بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث اصلی ما در مبحث سوم فرهنگ و هویت اجتماعی بود که مطالبی رو گفتیم بحث میکنیم. مطلب اول رو بحث کردیم، نقش حاکمیت در ایجاد و تقویت فرهنگ و هویت اجتماعی. مطلب دوم مسئولیت حاکمیت در برابر فرهنگ اجتماعی. فصل سوم بودیم که مسئولیت و وظایف متقابل مردم، حاکمیت در عرصه فرهنگ اجتماعی. مطالبی رو در همین رابطه بحث کردیم. مطلب سوم آخرین مطلبی بود که بحث کردیم که مسئولیت مشترک مردم و حاکمیت در ازای فرهنگ اجتماعی بود. گفتیم هم مردم مسئولند و هم حاکم و حاکمیت. آیاتی رو بحث کردیم که بحث تمام شد. بحث ما به مطلب چهارم رسید که نقش تقلید در ایجاد فرهنگ اجتماعی بود. مقدمات رو طرح کردیم. بعد در طی این مطلب گفتیم وظایفی در این رابطه حاکمیت دارد، یعنی با توجه به اینکه تقلید نقش بسیار بسیار گسترده ای در ایجاد فرهنگ عمومی یا فرهنگ اجتماعی داره، خب با توجه به وظایفی هم که حاکمیت در ایجاد و تقویت فرهنگ اجتماعی دارد، باید مثلا تقلید در این رابطه که یکی از مهمترین راه‌های ترویج و تقویت فرهنگ صالحه یا احیانا فرهنگ غیر صالح، باید به این مطلب به طور ویژه بپردازیم. مطالب رو بحث کردیم. امروز بحثمون در وظایفی است که حاکمیت در این رابطه دارد. مطالبی که قبلا مطرح کردیم، گفتیم سه مقدمه رو اونجا مطرح میکنیم که در مقدمه اول گفتیم این تقلید در موجودات زنده وجود داره، اختصاصی هم به انسان ندارد که موجودات از یک دیگر در رفتارهای عمومیشون تقلید میکن. مطلب دوم گفتیم ما دو جور تقلید داریم، تقلید آگاهانه و تقلید کورکورانه یا تقلید بدون دلیل. فرق است بین تقلید با حجت و تقلید من غیر حجت. اون تقلیدی که من غیر حجتن هست، گفتیم این تقلید کورکورانه هست. مطلب سومی هم که بحث کردیم این بود که حاکمیت وظایفی دارد در رابطه با ایجاد همسازی یا ترویج تقلید از صالحین برای ایجاد فرهنگ صالح در جامعه. خب این وظایف رو ما اومدیم شمرده. این الان البته شمارش ما شمارش حصری نیست، بلکه شمارش استقرایی است به اندازه استقرا خودم. وظیفه اول از وظایفی که حاکمیت در این رابطه دارد این است که باید جایگاه های برجسته که در چشم مردم در برابر دید مردم است به صالحان سپرده شود. این جایگاه برجسته اعم از جایگاه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، حتی نظامی، انتظامی، هر جا یک جایگاه برجسته است که فرد میخواد در یک جایی قرار بگیرد که در برابر دید مردم بهش نگاه بید. در یه روایتی داریم که چقدر دید اثر داره، حالا شاید بهش متعرضم بشیم به طور مستقل، که نگاه کردن به ملوک و متکبران مکروه نهیش. نگاه نکن، شاه جباری، یه ملک جباری مثلا با تمتراغش و با خدم و حشمش یه جای عبور میکنه تا چشم خیره کنه نگاهش کنه، خیلی مسئله نگاه کردن ما هست. و گاهی متعرض شدیم به این آیات مربوط به عذاب نازل بر قوم لوط که وقتی فرشتگان آمدند و خبر دادند به حضرت لوط و گفتند نیمه شب بردار اهل تو و اصل به اهلی که به قطع من اللیل ولا متبع ادبارهم ولا یلتفت منکم احد ممضو حیث تو لا یلتفت، یعنی به پشت نگاه نکن، یعنی قریهی که عذاب داره خودش نازل بشه این قریه محکوم به عذاب رو بهش نگاه هم نکنی. بازم در روایت داریم که مکروه است که کسی که در حال معصیت است کسی بهش نگاه کن، نگاه کردن به کسی که در حال معصیت. اینا تعلیمات بسیار مهمی. حالا اونم هست لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه. حالا اون دیگه خیلی بالاتر از این حرف هاست، یعنی حتی به دیگه مسئله معصیت نیست، به اهل دنیایی که مثلا آدم میده کسی کاخ خیلی قشنگی ساخته رفته بالا و تا این سپارش به رسول اکرم صلی الله علیه و آله، ولی خب اختصاص به حضرت ندارد. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، متعنا چی؟ زهرت الحیات، اینه که ما بهشون زیبایی های زندگی دنیا رو داده ایم، چشمتو دراز نکنه بیدن نگاه کنی، خانه خوب، ماشین قشنگ، مثلا فرض کنید زندگی خیلی اشرافی زیبا و تشکیلاتی، همین که آدم همچنان نگاه کنه، این دست دیده و دل هر دو فریاد، هر اونچه دیده بیند دل کند یاد، از همین مقبول است. وقتی آدم نگاه کنه خب تعلق در دلش پیدا میشه، یعنی از این دنیا، از اینجور دنیا خوشش میاد، همشه میاد دنیا میگه دنبال این که خب بلا مثل این بشه، تصور بله طوری است، بعد حالا تصدیق میاره و تصدیق هم جاذبه میاره، یعنی کشش میاره. بله این وظیفه اولی که حاکمیت معذب هست، افراد صالح رو در جایگاه های شایسته نگه داره بیاره. این بهانه که این مثلا نمیدونم ما باید چی در بکارگیری عدالت رو بکار ببریم، عدالت معنی اینه که مثلا از هر قومی اگر شده یکی بیان بالا، گردش نخبگان، یکی میگو گردش نخبگان، یکی میگو بزنیم چیشی، یکی میگو واقعا در نتیجه این است که این مسائل تنقیح نشده، اینا کمی نرپاری بزن، نمیخواستن برخلاف شهر حرف بزنن که خب آشنا نیست این مسائل، روز تنقیح نشه. یکی میگفت که اصلا تغییر خوبه، کسی یه مدتی کار کرده عوضش کن، چه حرف مزخرفیه، یک کسی خوب کار کرده خیلی هم عالیه، متدین در جایگاهی است که جا افتاده، مردم هستن یاد میگیرن راضی هن، همین که فعلا خب یه مدتی است. اینه من دیدم در خیلی ها هست، در خیلی جاهای خیلی بالا بالا ها گاهی یه همچه طرف میشنبه. خب این درست نیست؟ نه، تغییر کجا درست؟ بله تغییر در یک جا درست، این که خب یک کسی کاری کرده، زیاد کار کرده، از او بهتر آمده الان در پیش، خب بله تبدیل به احسن بله جا داره، بسیار جای خوبیست. حتی تبدیل به مساوی هم مطلوب نیست، چون تبدیل به مساوی هم به هر حال اگه او مساوی خود این داره کارش میکنه دیگه، جا افتاده تو، آره یعنی جا افتاده دیگه، تو این تشکیلات این جا افتاده، این عوضش کنی تشکیلات ناپایدار میشه، یعنی خود پایداری اتفاقا پایدارش کرد، این یک نقطه مهم و ضروری است، پایداری مهمه، ثبات مهمه. نمیدونم چرا یه همچه حرفی رو بگوی، مثلا شایع شده بود بعد از مسئولین میدن که ها اونا چنجشون که میگن چنج، چون اصولا هدفی یا معیاری خیلی برای مدیریت ندارن، میگه فرق میکنه عرصبت که این با او، خب این بله کلا سرشون بله قول شما که مردم به شکلی از نارضایتی بیان بیرون، هدف این است که مردم کلا سرشون خلاص. این مطلب هم که در جایگاه های برجستهی که در چشم مردم بود از صالحین استفاده میشه، چون این است که تقدیر درست میکنه، یعنی نگاه میکنه خواه ناخواه تقلید درست میشه. تقلید چیزی نیست، حتی مثلا معلم مدرسه، پس با اینکه میگیم جایگاه های که در چشم مردمه، مثلا در دانش، در آموزش و پرورش معلم تو چشم شاگرد است. من اصلا نمیدونم آیا این کار درسته که مثلا ما یه تشکیلاتی درست کنیم یا هر کی میخواد بیاد به ثبت نام کنه بسم الله الرحمن الرحیم تفضل باشو معلم، چه اینطوری معلمی که از حضرت امام نقل که فرمود شغل انبیاست معلمی، میگه میشه همینطوری هر کی ثبت نام کنه، یا قضات مثلا دفتر ثبت قضات مثلا تو فیضیه را انداختن، میگه قاضی همینطوریه که آدم مثلا بیاد بیا ثبت نام کنید، قاضی رو باید انتخاب کرد، باید گزینش کرد. یکی از مشکلات ما این است که بعضی از متصدیان امور حال و حوصله زحمت زیاد نداره، کار زحمت داره، رفتن گشتن پیدا کردن آشنا شدن خود کار داره، خب مسائل چه آسون پیش بره، وقتی باید آسون پیش بره اینجوری پیش میاد. خلاصه اینها همه جایگاه های برجسته است، قاضی، امام جماعت، امام جمعه. حالا در امامت جمعه من میبینم که خود تحقیق میکنن، بررسی میکنن، گزینش وجود داره، گزینش این مقدر دقیق من حالا که در فتوا بیست از ثبت نام نمیخواه اینجوری بله یعنی شرط عدالت در تصدی هر نوع پست مدیریتی که از مهمترین داره این نسبت پست مدیریتیه، اون یه چیز دیگریست، یعنی مثلا این که شما اختیار مردم رو میخواد دست کسی بدی اون باید عادل بشه. حرفی که ما میزنیم فراتر از اونه، حالا گرچه اختیار صرف در اموال اون رو بوسه مردم نداره، اما همین تو چشم مردم هی میخواد بیاد تو تلویزیون حرف بزنه، هی میخواد بیاد تو تلویزیون نگاه کنه، نه من میخواد حالا این خیلی مهم. وظیفه دومی که حاکم میگه در این عرصه دارد ترویج چهره های برخوردار از سلامتی در اعتقاد و سلوک، ترویج این چهره، ترویج چهره، چهره سازی به اصطلاح میگن، چهره سازی، بله چهره سازی مهمه و باید معلوم بشه که شما کیو دارید چهره سازی میکنید، کیو چهره میکنید، کیو میارید جلو و ارتباط مطرحش میکنید به عنوان چهره. اینا اصل و اگر الان یک از مشکلات ما الان تو کشور که میبینیم گاهی در بعضی از طبقات نسل های جامعه ما یه انحرافاتی به وجود میاد، یکی از دلایلش همین است که چهره هایی ترویج شدن که این چهره ها از اساس کارشون خراب، چهره خرابی، چهره ناجور. وظیفه سوم از وظایفی که حاکمیت دارد حمایت از برجستگان صالح جامعه، مخصوصاً عالمان آگاه که در ترویج فرهنگ صحیح در میان اقشار مردم اثر گذارند، حمایت بشن. اینایی که میتونن فرهنگ خوب رو در بین جامعه ترویج کنند، اینایی که میتونن فرهنگ صالح رو در جامعه جا بیندازند، در طبقات اثر گذار بشن و ترویج بشن، حمایت بشن. حمایت از آگاهان این بسیار بسیار لازمه. البته عالمان و آگاه هم خب معلوم که باید قاعدتاً وظیفه شناس بشن، که یکی از مهمترین وظایفشون همین ترویج فرهنگ سالم و صحیح و فرهنگ متعالی. یه مطلبی رو که حالا شاید بعدها بهش بیشتر بپردازیم، همون مطلبی که اون روایتی که شما خوندین، ان الله يحب معالي الامور ويكره سفاسفها. این که تو جامعه همیشه بهترین ها، تشویق به بهترین ها، به انتخاب بهترین ها. من یه وقت فکر میکردم که مثلا این آیاتی که هست نسبت به تورات، مثلا که وقتی میگه ما وقتی تورات رو بر الواح رو بر انسان نازل کردیم، گفتیم خذها بقوه و امر قومک یأخذوا بأحسنها. خب این نکتش چیه که یأخذ بأحسنها؟ میگیم من اون احسنه اونجا شاید تفعل تفضیل نباشه، اون احسن عملا، یعنی من عملا حسن، اما اینجا تفعل تفضیل یأخذ بأحسنها، یعنی بهترینش هست. حالا همش حسنه، نه وحی خدا هست. حتی در وحی خدا هم میگه بگرد ببین اون تعلیمی که بهتر است و برتر است انتخاب کن. درسته خدا گفت تو این راه راه درستی است، میتونی پیش بگیری. همین راه پیش هم این که ما جامعه رو تربیت کنیم و مردم رو عادت بدیم که بابا وقتی میخواید انتخاب کنید همیشه برید سراغ انتخاب بهتر، حتی از بین خوبها. در بین خوبها هم انتخاب خوب قانع نشید، به انتخاب بهتر. بأمر قومک یأخذوا بأحسن. این مثلا احسن ها، یا مثلا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. این يستمعون القول، این معنی چی نیست؟ یعنی کل قول حتی و این کان باطلا. نه، مثلا القول اون قول باطل قول نیست در منطق قرآنی. يستمعون القول این استمعون همین قول صحیح، قولی که قول است، قول باطل که حق استماع نداره. گرست میگه همین قول صحیحی رو که میخوای بشنوی، همین قول صحیح رو خوب دقت کن، اون احسن این قول را بش عباد، عباد خدا، اون عباد صالح برجسته رهی، از میان قول ها، از میان قول های صحیح، از میان قول های غیر باطل، اون قول احسن رو انتخاب کن. بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون. اینجا یکی استمع داریم، یکی اتبع داریم. برای اتباع باید چکار کرد؟ اما برای استماع نه، برای استماع، استماع کلام صحیح اشکال نداره، هر کلام صحیح. اما تو استماع، استماع باطل غلط شده، استماع تو منیه نه اصلا. خلاصه این مسئله، این تعلیم الهی که ما در هر چیزی احسنه و احسن امورو، این فرهنگ مهم میست به تربیت بشه. بلکه الزام نیست، ولی قطعا استحباب مؤکد توش هست. این امر، امر طلبی است، امر ارشادی نیست. امر ارشادی نه، امر طلب توش هست. امر نیست که محبوبیت اکثر یا اشد محبوبیت رو میرسونه، این هست اشد محبوبیت. باشه اشکال نداره، مهم نداره که حکم عقل چیزی رو بگوید. ارشادی که میگیم، حالا من تذکر میشین بودم، همین شبه یک تو ذهن شما هست، خیلی ها خیال میکنه هر جا حکم عقل هست اگه امر شارع آمد میشه ارشادی. این نیست، اون حکم عقلی ارشادی است اگر حکمش که شارع نتواند، یعنی حوزه امر و نهی شارع نیست اصلا. مثل عقل ما قبل التشریع، مثل عقل ما بعد التشریع. اگر در عقل ما قبل التشریع امر و نهی آمد، این قطعا ارشادیه. چرا؟ چون اصلا حوزه کار شارع نیست. اگر در حوزه عقل ما بعد التشریع، مثلا اطیع الله و اطیع الرسول، و تطیع الله فقط اطیع الرسول، بازم لازم نیست حتما حمد بر ارشادش کنیم. چون خوش اطیع الله، چون اینجا اصلا نمیشه گفت که خدای خود، خدا خودش میگه من اطاعت کنید، و به استناد امر خدا بگیم پس یتجب اطاعت الله، چون این میشه دوری. پس اینجا حوزه ایست که باید بگیم اطیع الله اول ارشاد الی حکم عقله که اطیع الله. ولی اگر بعد ثابت شد وجوب اطاعت خدا دیگه اطیع الرسول نه این دیگه حکم ارشادی نیست، این حکم تشریعی است، حکم اولوی است. و این حکم خب در هیچ مرافات نداره، یه جایی عقل حکم میکنه اینجا حکم اولوی هم داشته باشیم، مولا هم میگه این کارو باید بکنی. تا قبل از اینکه حکم اولوی بیاد این اطاعت و معصیتی در وجود نداره، گرچه عقلم گفته که این کار خوبیه، اما اطاعت و معصیت در وقتی پیش میاد که مثلا اعمال مولویت بشه. خیلی خوب، هم منطقی خارج اصطلاح میشه، یعنی اصطلاح دیگه ما که میگیم حکم ارشادی یعنی غیر مولوی، در اصطلاح اصولی که اگه گفتیم حکم ارشادی یعنی مولوی نیست، در مقابل مولویت بیکار میبریم. لذا میگیم که بله مثلا فرض کنید که حسن احتیاط، این که احتیاط حسن است، این حسن احتیاط هم میتونه مولوی باشه هم میتونه ارشادی باشه. ارشادی به معنی که نه ارشادی در مقابل مولویت. بله اون حکم به العقل، اون بس اون اتفاقا در حوزه همون حکم شرعه، این در اون حوزه این قاعده مربوط به احکام عقلی قبل التشریع یا احکام عقلی بعد. احکام عقلی قبل التشریع مثل وجوب نظره، وجوب فحصه، وجوب استدلال برای اثبات مثلا وجود خدا. عقل حکم میکنه که باید برید دنبال این که آیا خدایی هست نیست، باید برید آیا دینی هست وجود داره یا نداره. این حکم عقل قبل شرع. حکم بعد شرع این که بعد که شرع ثابت شد خب عقل میگه باید اطاعتش کنی. یک احکام عقلیه همزمان و همدوش با احکام شرعیه داری. این احکام عقلیه همدوش شد اگر ثابت شد که حکم عقله، چون این خودش امر از کجا معلومه که این حکم عقله، چون حکم عادت باشه، حکم عرف باشه، عرفی که عادت کرده به یه چیزی. اگر حکم عقل بود از اینجور حکم عقلیه که ما مثلا گفتیم این در وقتی میتونه بگیم حکم عقلیه که مثلا کاشف داشته باشه. یک چیز حکم عقلیه داریم که از باب تلازمات عقلیه، مثل بعضی من میدونم بعضی از این مدعیان فضلگاهی خیال میکنن احکام عقلیه فقط مخصوص به حسن و قبح عقلیه. نه، احکام عقلی تعدادش مربوط به عقل عملیه که اون حسن و قبح عقلی است. ما از حسن و قبح عقلی کمتر میتونیم یک حکم شرعی برسیم. ما یک سری احکام عقلی نظری داریم، مثل اینکه یجب المعلول به وجوب علته یا بالعکس. ما وجوب مقدمه واجب رو از کجا اثبات میکنیم؟ با حکم عقل اثبات میکنیم. اینجا وجوب مقدمه با حکم عقل. حالا این وجوب مقدمه که با حکم عقل اثبات میشه اینجا، این وجوبه. اما چه وجوبیست؟ میگیم وجوبی مولوی نیست. چرا؟ چون اطاعت و عصیان مستقل ندارد، عقاب مستقل ندارد. یعنی ای کسی یه مقدمه واجبی رو ترک کرد بعد خودت واجب رو هم ترک کرد، اینجا دوتا عقابش نمی کنن، یکی عقاب بر ترک مقدمه، یکی عقاب بر خود عدم فعل ذات مقدمه، نه یک عقاب بیشتر نده. خب این هم حکم عقله، این حکم عقل در حوزه همون در حوزه تشریعه. این احکام عقلی در حوزه تشریع، این احکام عقلی در حوزه تشریع اگر یک حکم شرعی آمد در اینجا، این بازم میشه ارشادی. اگر یک حکم شرعی آمد، یه حکم شرعی که میدونیم این حکم شرعی از باب مقدمیت به طرف به این فعل تعلق گرفت. البته اینجا ما گفتیم یه اشتباه خیلی بزرگی که در اصول بعضیا میکنن، خلط بین حکم غیری است با حکم مقدمی. احکام غیریه نه، ما احکام غیریه شرعیه داریم و لازم نیست احکام عقلی ارشادی باشه، مثل وجوب طهارت مقدمتا للصلاة. این وجوب غیریه نه وجوب مقدمیه به عنوان مقدمه عقلیه. اینجا خلط میکنن بین مثل وجوب طهارت یا وجوب مثلا تطهیر ثوب، تطهیر لباس، اینها وجوبات شرعیه است. بله وجوب شرعی است، منتها وجوب شرعی غیریه، این لاجل الغیر، وجوب شرعی لاجل الغیر است. حالا بریم خود دیگه ادامه بحث رو بزنیم بریم راحت. بله میتونه حسن، حسنه بله حسنه، اما حسن نیست. مثلا فرض کنید کسی نماز شب رو میخونه، مثلا فرض کنید که 70 بار استغفار رو نخونه، یا هفت یا دعای لاربعین مؤمنان رو انجام نده، یا فرض کنید بعضی از مستحبات نماز رو انجام نده، کار خوبی انجام نده، کار بهتر رو انجام نده، کاری بکارش نداره، آدم دستش در نکنه کار خوب رو انجام نده. در مسائلی که مصالح جامعه در گرو اونهاست، این اصلا مصلحت جامعه، مصلحت رعایت مصلحت یا رعایت اصلا واجبه، هم بر حاکم واجبه هم بر مردم عامه. حتی ما گفتیم یه بحثی داریم در همین فقه، اصول فقه نظام، گفتیم که حاکم نمیتونه اصالت البرائه در این دو جاها جاری کنه، یعنی اگر احتمال مصلحت اجتماعی در یک کاری داد، احتمال مصلحت که در نتیجه احتمال مصلحت، احتمال مصلحت ضروریه میداد، احتمالش رو میده، اینجا نمیتونه میگه اصل برائت است و انشاءالله دیگه واجب نیست بر من، نه خیلی، اینجا بود اصل احتیاط جاری. چرا گفتیم چون دلیل برائت اصلا شامل این مورد نمیشه، چون اصل براءت دلیل براءت رفع اعمال غیر امتناع نیست، و این اینجا براءت خلاف امتناع، هم امتناع بر مردمه، و گفتیم این امتناع هم امتناع بر مردمه. حالا بعضی با این مناقشه میکنن با ما، به خودی مناقشه میگه رفع عن امتی، امتناع بر امته. خب اگر امتناع بر امته، اون چیزی که امتناع بر امت نیست، حاکم میخواد تصمیم بگیره که این لا، این تصمیمی است باید بگیره در یک مصلحتی، احتمال این مصلحت، احتمال مصلحت الزامی میده، چه نمیتونه بگه که بعضی میگه اصل براءت. من در فعل فردی خودم میتونم اگر احتمال الزام دارم اصل براءت جدی کنم، احتمال وجوب، شبهه وجوبیه برای انسان فرد. اینجا از جایی گفتیم که گفتیم گاهی اصول فقه فرق میکنه بین فعل فردی با فعل اجتماعی، یا بگید فقه خرد با فقه کلان، حتی اصولش هم فرق، نه اینکه یک اصول جدید ما بیاریم، نه همون اصوله، منتها اون اصلی که اینجا اجرا میشه با اون اصلی که برای فرد اجرا میشه متفاوته. بله حالا اون عرض کردیم که اون دیگه بستگی دارد به همون مسئله فقه کلان، و این در فقه کلان احتمال مصلحت الزامی، بلکه اونجا یه حرفی هم داریم که حتی احتمال مصلحت غیر الزامی، این هم یه حرفی است، ولی قدر متیقنش این است احتمال مصلحت الزامی، که در موارد است احتمال مصلحت الزامی نمیتونه برای حد جاری. نه این آیه، از این آیه نمیتونیم استفاده کنیم، این مصلحت بابون آخر، مصلحت روایات خاصی خودش داریم، روایات زیادی داریم که هر سبت تکلیف مردم این است که مثلا روایات مربوطه به بله به تعبیری که دارد در روایات ما، که خلاصه باید مردم، یک تکلیفی مردم نسبت به حاکم دارن، تکلیفی مردم حاکم نسبت به مردم دارن، هم تکلیف حاکم نسبت به مردم است که باید مصلحت اونا رو تامین، تکلیف داره، ما اصلاحهم، باید ما اصلاحهم رو دنبال کنه، و هم مردمی تکلیفی نسبت به حاکم دارن، و اون این است که باید عرض سبت خدمت شما ارشاد به خیر کنن. بعد النصیحه همین دنبال همین واژه بود که این النصیحه لائمه المسلمین معنیش همینه، یعنی اگر دیدن یه چیزی مصلحت هست و مصلحت اجتماعی، این رو باید به حاکم تذکر بدن، این نصیحت لائمه المسلمین. یا حتی مثلا در مشورت واجب است، اگه مشورت شد طرف مشورت واجبه بر او که اون چه، یعنی النصح عند المشوره به اصطلاح، این واجبه بر او. اگر با شما مشورت شد و شما میدانستی که این کار مصلحته، اما مثلا آدم اگه آدم نگه مثلا این خلاف تکلیف و ما تو مشورت کرده بود چه مصلحت است بهش بگی. خلاصه در این جور جایی که النصیحت لائمه، این از واجبات خودش مینویسه و از این استفاده میکنیم که کلن و هم در اون چی که مربوط ما یصلح المسلمین است، این ما یصلح واجبه بر هر کسی که دست به ما یصلح بتواند برساند، چه حاکم باشه چه محکوم. این فرمایش حضرت سید الشهدا که و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی، از همین بابه در آیات کریم هم داریم که اول فمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یا این اريد الا الاصلاح ما استطاع، از قول حضرت شعیب مثلا در توری بود. و صلی الله علی محمد و